امروز دومی مای است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوع‌ها رو داریم. امام‌علی رحمان برای کمبودهای جدی رئیس فرودگاه دوشنبه را از وظیفه برکنار کرد. با کرسی خالی شده خیشی پرزیدنت تاجیکستان نشست. وقتی از در روندند به دست اروبا گرفت. سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بوری زندگی خانواده‌اش را میکشد.
مرد که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست، او سون که نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم تاگیم.
اهالی را کوچ دادند. ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار می شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقام‌هایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کار فرودگاه و آشکار شدن کمبودهای جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مولیوی و کمبودهای جدی را نگفتند. از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود. امام‌علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین الله شریف‌زاده مدیر اوجانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید بانها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مسکو روز دوم می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در میمونخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان که به این چاره‌بینی دعوت بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد.
از بهترین بانوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند، نوابسته از آن که در این مرکه از آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست.
در میمونخانه سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای دیسوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
مطبوعاتی مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانو روبروکود می باشد.
یکی از قضیه های تکان دهنده رخشانه حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب ها می باشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساسا بر پایه اتهام های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم سردبیر بیری پایکی با اتهام های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است.
در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لاتکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار با سطح‌های جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری‌های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد.
دوزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاید هستیم که سال به سال وضعی آزادی بیان، آزادی وسایل اخبار آمد در تاجیکستان متشنج‌تر می شود.
در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضعی آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخباری عامه نگرانی عمیق کرده شد.
زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم، 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین‌المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی میباشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند، برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند.
سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و رکود رسانه ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمانی با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان، فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل و غیره را اجرا کنند.
شما اخبار آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه در باره زنی به شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفه که باری سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهری معلولش را با عربه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و عشق در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دوچاری چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت میدهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف میبینیم.
کودک 1 ساله پیش و شوهری کمتوان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دهخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسعید علی همدانی هستند که 1 سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم. هیچی شرایط نداشت، گویی موش میکرد، نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند، هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. 2 سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش مورد خشونت لفظی و جسمی خسرو خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست، گفتد او سمکی ندارد، مرا نگاه و بین نکدن بیرون ندارم کگیم. یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی؟ بعضی روز کودک گریه گریه کده آورده در همیجا اروبا کشدگیم. کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکه خوب.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابکشی نکند.
برادران میگه که نکه ما چخیل نکنم گردن کجی که میرم تو که در یانگه میرم. یانگه 1 روزه 2 روزه میواردارد، 3 روزه میگه هر کس برای خودش برود. پشتی در که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابکشی کند. کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشن.
تا چند کیلو بار میتونین برداشتین؟
امی چند قا عربای برای هم قدر بار میکنم.
نصیبه میگوید عرابکشی واقعا برایش سخت است، اما به خاطر که سرنوشت تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چیکار کنم آقا جان، شب درست میونم میسوزم، روز درست میون دار میشن و گریه و ناله میکنم. خیلی چیکار کنم؟ عیبم شاید کراوچی نشیده بودم نمینام نیکی با توبت هم سوشیدم. میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری که میرم که میکنم.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در 1 روز از عرابه کشی تا 150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند. باقی پول را برای خوراک و توابت هر 3 مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت، نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحب همه چی میشم، خوشبختی را میکنم. من قبل میخواستم که فرزنده هاشم و صاحب یک خانه شم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همساله بیش از 500 هزار تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
رو میوریم با موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب ماندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند، اما ظاهرا سربندهای سنی تاب آوردن نمیتوانند. مردم هم میترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه را محمد وفا رحمت زاده تقدیم میکند.
مقامات ولایت قزاقستان شمالی میگفتند که برای همگونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخشی که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگری ناحیه قزلجر در شبکه های اجتماعی نواری سربنده را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان می گویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم می سازند.
کاری که مسئولین ما کردند، ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوک گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش روی هیچ چیز را گرفتن نمی تواند.
بهاری سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی و گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حدی اقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است.
بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردند. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمان متمدن آرامانه روعا می کردیم.
وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است، اما آب به مرکز ولایت شهر پترپاولوسک نزدیک می شود.
بعضاً در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم اشونه است. اشونه یکم در زیر آب است، حتی تریزه هم دارد.
در همین حال اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای ایشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آب انبار تقریبا 10 دهه از جمله پترپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست.
و از 1 می فرودگاه ونوکوه با جمع‌آوری معلومات بیومتری مجران شروع میکند. در این باره ایرینا ولت سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. به تاکید او موعد آزمایش از آن عبارت است که مجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مسکو و گذرگاه اوتومبیلی مشتاکوه ولایت اورینبورگ باید عکس و ایز انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوه استفاده میکنند و هفته جاری تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با این مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نموید. در روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز دویمی می با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دیرکتور جنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داده است، ولی خبری رسمی بجز این جمله جزئیات بیشتری پیشنهاد نمی کند و معلوم نیست که منظور از کمبودی های جدی چی است. عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه پایتخت تعیین شده بود. فعلا معلوم نیست که سرنوشت بعدی او و معاونان برکنار شدهش چی می شود و تا کجا سنجش مالی راه را برای تحقیق جنایی پرونده باز می کند. با قرار پرزیدنت به جای او به مقام دیرکتور جنرالی فرودگاه بین المللی دوشنبه زین الله شریف‌زاده تعیین کرده شد. شریف‌زاده یک سال آخر در مقام مدیر آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان کار میکرد، ولی اسم او بیشتر با سبب خویشاوندان پرزیدنت بودنش معروف است. زین الله شریف‌زاده از خانواده صاحب وفا است که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خویشتواری دارند. از 1 می فرودگاه ونوکوای مسکو با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع نمود. در این باره ایرینا وولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه تلگرامش خبر داده است. با تاکید ایرینا وولک، ماهیت آزمایش از آن عبارت است که شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه مسکو و گذرگاه اتومبیلی مشتاکوای ولایت اورینبورگ باید عکس و از انگشتانشان را سپارند. این تجربه ماهی دیکبر سال گذشته با ابتکار وزارت امور داخلی روسیه آغاز یافته، هدف جلوگیری از ورود شخصان خطرناک به روسیه عنوان می شود. رینا وولخ می گوید در جریان راه اندازی این آزمایش الکی 2,700,000 نفر از رسمیات بیومتری گذشته حدود 21,000 مهاجر را که برای ورود به روسیه محدودیت دارند و یا در جستجو قرار داشتند شناسایی نمودند. اکثر مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده میکنند. هفته جاری کاربران رادیو آزادی خبر دادند که تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را به تاشکند اخراج کردند. مقامات ازبکستان این را از اقدامهایی برای تأمین حقوق شهروندانشان نام بردند که در وضعیت مشکل در خارج قرار دارند. پرواز از نیویورک به تاشکند روز 3 اپریل توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان صورت گرفته است. در اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته می شود که پرواز مذکور پره از حساب ازبکستان انجام شده است. چون این به نظر می رسد که اخراج ها اولین چنین توافق بین ایالات متحده و حکومت خارجی پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه ینور می باشد. کاتب مطبوعاتی وزارت کار خارجی ازبکستان احرار برهانوف در شبکه اجتماعی نوشت، سخن در باره شهروندانی می رود که نظام روادید را ویران کردن یا مهلت بود و باش قانونی آنها در امریکا به آخر رسیده است. هرچند این مقامدار ازبک مشخص نگفت که چی تعدادی از اخراج شده ها را شهروندان ازبکستان تشکیل می دهند. پس از بکار پرداختن ترامپ روز 21 ینور علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزه سخت برهمون، بعد این در شهرهای گوناگون صدها رید انجام داده هزاران مهاجر بازداشت شدند. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حمله یک هواپیمای بی سرنشین روسیه در شام 1 می یک نفر در شهر زاپاروژه کشته و دستکم 14 نفر زخمی شدند. ایوان فیودروف رئیس این ولایت در تلگرام نوشت نیروهای روسی دستکم 10 حمله به زاپاروژه انجام دادند. با گفته او در این حمله ها خانه های شخصی، بناهای بلند آشیانه، نهادهای آموزشی و زیرساخت ها هدف قرار داده شدند. در نوارهایی که در شبکه اجتماعی نشر شده است، آتش سوزی در یک بینای اسکاماتی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را به پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین انجام داده بود. در حمله روسیه در روز 3 اپریل دست کم 2 نفر در ادیسا کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
رئیس جمهور روسیه مهلت قانونی گردانی شهروندان خارجی مقیم این کشور را تا 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرد. این با مهاجران به اصطلاح غیر قانونی 4.5 ماه دیگر می‌دهد که خود را قانونی کنند. در صحبت با میگرام مدیا مهاجران میگویند دراز تر شدن مهلت برایشان امکان می‌دهد مشکلات حجت گذاری خود را حل کنند.
مهلتی که بود یعنی تا 3 اپریل کفایه نبود. ما در فکر اون بودیم که از روسیه رویم. موفرگی حجت ها خلال می رسانید. حالا می توانیم در این حالت حجت ها رو درست و قانونی کنیم.
ولی مهاجر دیگر می گوید فرمان می باید همچنین مسئله تأمین فضای بهتر و به خطر را برای اجرای آن در نظر می گرفت.
همین حجت ها 100% جابجا نیستند. برای همین برای بکوچه برامدن و برای دیتر شده پای دوچاش را میسر میترسند. میترسند که در راه و اداره مهاجران رفتن ممکن است که مرا بازداشت کنند. خوب میشد که در این فرمان پلیس را وادار میکرد که از تفصیلات های زیاد و بازداشت ها تا موی سنتر خود دوری کنند تا مهاجران امیس نیمن بهتر سهروز و اداره های مهاجرت دارند و حجت های خود را قانونی کنند.
اما کارشناس امور مهاجرت فرهاد آدینیف میگوید خود اصطلاح مهاجران غیر قانونی در روسیه یک مفهوم ساخته و سنعی می باشد.
مهاجران اکثرا همه قانونی وارد روسیه می شوند. اونی که بعد در داخل غیر قانونی می شود این مسئله جدا است. این باید در داخل حل شود. برای مثال اگر یک مهاجری کاری اگر راننده است اون دو بار قایده راه رو ویران کند علاقه اون تیپ معیارهای نه اون رو می توانند جریمه کنند و بدوباشت قانونیش رو بکار کنند.
از نگاه فرهاد آدینیف تغییرات زیاد و پی در پی قانونهای روسیه نظامی را به میان آورده است که مهاجران با کمترین خطا از حق کار یا زندگی در روسیه محروم می شوند و اکنون نه دادگاه بلکه یک کارمند پلیس می تواند آنها را غیر قانونی اعلام دارد.
یعنی با کمترین خطایی برای مثال شما اگر پتنت دارید پتنت را سپریدید ولی سیستم بانکی همون روز کار نمیکرد و شما از این آگاهی نداشتید و شما شده در روسیه از همون روز غیر قانونی حساب اون هم با عیب شما نه با عیب سیستم دولتی و بانکی و یکم سیستم دیگر شما نتوانستید اون بودو باشتون رو قانونی کنید شما در اونجا غیر قانونی حساب خوردید و این چنین مثال ها خیلی زیادن بعد این سخت‌تر کردن قانون گذاری.
سال 2024 در روسیه در مسئله مهاجرت 34 قانونی نو قبول شد. بر اساس اون فهرست شخصان زیر نظارت ترتیب یافت که نزدیک به 700 هزار شهروندان خارجی را در بر می‌گیرد. بر پایه دستور پیشینه پوتین آنها مجبور بودند تا 30 اپریل قانونی بودن خود را اثبات می‌کردند. درباره آنکه چند نفر توانست این کار را کند، مقامات روسیه آمار نشر نکرده‌اند. کارشناس فرهاد آدینیف امضا شدن فرمان نو را به نیازهای اقتصاد روسیه وابستگی می‌دهد، نه به غمخوری در حق مهاجران.
من به این باورم که خودی قوای کاری که در داخل روسیه نمیرسد حکومت روسیه مجبور شد تا این قرار رو دوام دهد ولی رفتار پلیس و رفتار مقامات روسیه را وقتی نظر میکنید خیلی فرق میکند چون این بازداشت های آخر رید های آخر که در چایخانه ها و در جاهای استراحت پلیس روسیه میگذارند جوابگی اون است که سیاست روسیه نسبت مهاجران دیگر نشده است و مهاجران یکی از آسیب پذیرترین کشت جامعه روسیه به حساب می روند.
فرمان نو تنها مهلت را بیشتر کرد. شهروندان خارجی همانو باید معلومات بیومتری خود را پیشنهاد کنند، از سنجش طبی گذرند، از وزارت کارهای داخلی اجازت و از خدمات مهاجرت پتنت گیرند. همچنین برای دراز کردن مهلت بدوباش موقتی و شرطنامه مهنتی به وزارت کارهای داخلی روسیه عریضه دهند.
چیکو بی بی هو داستان
در دوشنبه مانع برگزاری همایش دوم بین المللی زنان روزنامه‌نگار آسیای مرکزی زیر عنوان صدای برابری، آزادی، زنان، رسانه شدند که می بایست 1 می برپا می شد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان می گوید با آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. هنوز مقامات رسمی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. ائتلاف مذکور روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده در باره آزادی بیان و برابری حقوق صحبت کنند. با گفته برگزار کنندگان این نشست، مسئولان مهمانخانه ها بدون پیش آوردن دلیل مشخص از شرکت داران همایش خواستند تالار را ترک کنند. یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی بر رادیو آزادی گفت تا آغاز نشست هیچ اطلاعی برای لغو چورابینی به آنها نرسیده بود. در اول ما با سیرینا موافقه کرده بودیم و تالار را آماده می کردیم که آنها بدون شرح دادن سبب ما را راندند. بعدن ما به مهمانخانه رومی رفتیم. آنجا ما به موافقه رسیدیم. اما روز 1 می زمانی که چورابینی علاقه سر شده و مهمان ها همه رسیده بودند به ما خبر دادند که باید این جای را ترک کنیم. خبر داد مصاحب ما. با گفته این همصحبت ما مسئولین مهمانخانه تنها خبر دادند که به آنها دستور شده است تا چورابینی را لغو کنند و آنها تا حال نمی دانند که به آنها چنین دستور داده. در اظهاراتی که ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان نشر کرد از جمله آمده است. این حادثه برای 50 بانوی خبرنگار و شرکتدار کنفرانس از کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین مهمانهای خارجی و دیپلمات‌ها که در کنفرانس حضور داشتند، مایه ناامیدی بزرگ شد. تشکیل کنندگان تاکید میکنند که مقصد کنفرانس ایجاد فضای امن برای تبادل کسبی، محاکمه مسائل زنان در مطبوعات میباشد. لغو چورابینی در آستانه روز بین المللی آزادی مطبوعات رخ داد. رایموندس کاروبولیس، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چورابینی دعوتی بود، از این حادثه اظهار نگرانی کرد. او در واکنش به چنین رنگ گرفتن کار در صحبت با رادیو آزادی شام 1 می گفت: بهترین بانوان ژورنالیست را از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواهش کردند که تالار را ترک کنند. نوابسته به آن که این معرکه آزادی بیان گفته می شد، تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نه. آزادی بیان جنایت نیست. روز 2 می مسئولان مهمانخانه‌های سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی شرح ندادند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می شود. یکی از تنقیدهای اخیر به 8 سال زندان رخشانه حکیموا در سال جاری و 20 سال حبس الفتخانی محمدشایوا در سال 2022 ربط دارد که از زبان سازمانهای حامی آزادی بیان صدا می دهد. این دومین کنفرانس بین المللی زنان روزنامه‌نگاران در دوشنبه بود. سال گذشته آن روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان در مهمانخانه هیلتون با شماره از روزنامه‌نگاران زن از کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردیده بود. تشکیل کنندگان کنفرانس ائتلاف ملی زنان روزنامه‌نگار تاجیکستان با دستگیری نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان، لایحه اینترنیوز، کاروان، سفارت آلمان و سفارت بریتانیا کبیر در تاجیکستان می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستان ارابکش زن جوان هر شب میانه می سوزد. این داستان را برای شما من ارشاد سلیمانی تقدیم می کنم. کودک 1 ساله پیش و شوهری کم توان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرعلی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دیخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسعید علی همدانی هستند که یک سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
پرنه در وقتی حامله دار بدنم 7 ماه در قدم بود همو جا آمدگی بود. اول طرفی چی در زندگی میکنم؟ سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم. خونش هیچی شرایی نداشت، تا یک پدوال در بود، برای دیوالای خونه ریختگی بود، بوی گوی موش میکرد، نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند، هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش موردی خشونت لفظی و جسمی خسور خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
به خاطر چی؟ مرده که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست، گفتد او سونکی نداره، مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم تکیم. یک بار سرق نکدن که تو در چی حالتی؟
به مقامات ناحیه همدانی و ولایت ختلان برای سرپناه یا زمین برای بنیاد خانه مراجعت میکنند، ولی یاری نمیبینند. به دوشنبه میآیند و با زندگی سخت روبرو میشوند.
این ایدی قربان هم بیاید یک سالی پر میشه که من در اینجا اربا میکشم. این روزی کاری 24 ساعته هایه، فقط فرزن آدم نمیابون که بتام. پیش هر کس که میرم میگه 50 سومانم ته بر نگاه میکنم. خیلی شرایطم نمیرسد، دستی نورسا دارم، زورا میکنم، خیلی میلی میگم 30 سومان میتونم اندکی کودک من نگاه کن، هیچ کس ندارم. بعضی روز کودک گریه گریه کده آورده در همیجا اروبا کشدگیم، کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکه خوب بود، خیلی نمیکدم که میکد برمارا.
نصیبه حتی روزهایی که باردار بود نیز کار میکرد.
در وقتی که حامله دار بودنم در استالو پس در مویکا کار میکنم، بعد نونبای رفتم، ای نونبای هم نتونستم، نونبای گو که حامله داری دولینی بلند میشه، پریستوپی گرده در گرده من سنگ داشتم، از او جم برامدم، ای کارم برامم، فقط در روی یک جگه خواه میکنم، در تاو تاوی ما ای روی چلی یک بلو میرفت و پایان نمی برامد، فقط زردوان و خون میپرتفتم. روز کار میکنم، شب و بلینسه دبدم، دری بلینسه دبدم.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر عرابکشی نکند.
برادران میگه که نکه، ما چه خیل نکنم، گردن کجی که میرم، تو که در یانگا میرم. یانگا یک روزای دو روزای میوردارد، 3 روزه میگه هر کس برای خودش بروه. پشتی داری که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاید و عرابه کشی کند، کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشند. شوهرش که کم توانی گروه دویم است با او گهگاه عرابه میکشد.
وزی نسته با؟
وزمین است، خیلی که حرکت نکنی.
هر امید عرابه بور میکشیم، با چکو رو میکنیم؟
بخلشکه جمع میکنیم، پچاقی گریل جمع میکنیم، کروبکه جمع میکنیم، سلفان جمع میکنیم، یاره میبریم میسپوریم بجاش سوم میگیریم. بخلشکه را دو سومی میخرن، سلفان را پنجوری را میای یا یسمی هایم تری میخرن.
تا چند کیلو بورا میتونین برمشین؟
امی چند که عربای برای هم قدر بار میکنم، هم قدر بار میکنم.
پیاز میوزیم تو دلینچه بیستینچه هم بار میکنم؟
بله بار میکنم، چیزی که با خیلی وزمینم باشد مجبور این کار کنیم تو که
نه خیلی مجبور هستی نیکیم تو باری وزمین باش بار مایوب میکنم،
خیلی تو قد میکنم
وزمین نمیشه که دو بار بار این مزار.
خیلی او آدم های شخصن که به انساش بسیاتر هست، بار میکنن که بار مرد تستر بر خولی کن، از آدم های هستن که دو بار میکنن. اما خیلی
نصیبه میگوید عرابه کشی واقعا برایش سخت است، اما بخاطر که سرنوشتی تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکنه.
خیلی چکا کنم اکا جان، شبی درست میانم میسوزد، روزی درست میان دار میشن با گریه و ناله میکنم، خیلی چکا کنم. عیبم شاید کراو چی نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سوشیدم، میگن که زن دخترک نکشه رو با نیکی پشتی داری که میرم که میکنم را.
نصیبه در بازار اکثرا شبها کار میکند، چون شبها همسایش در خانه است و راضی میشود در بدل چند سامانی فرزندش را نگاه بین کند. عمدتاً میوه و سبزوات تاجران بازار را از ماشین های عمده فروش میکشانند که گاه ها تا ساعت های 3 و 4 شب نیز دوام میکند. شوهرش روان بیماری دارد، تازه نفقه بیماریش را درست کرده است که برای این 8000 سامانی پسنداز کرده اشان را مصرف کردند. مسئولی که این کار را انجام داده است 3 ماه نفقه شوهرش را هم گرفته است که هر ماه 450 سامانی بوده است.
که این ماهش همه گیرن ماهی دیگه
چند ماهش گرفتن؟
همه
3 ماهش یک
ماهش 3 ماهش.
ایسا خارکشف یک دانشجوست که فارغ از درس در این بازار کار میکند. میگوید نصیبه را با عرابه میبیند و سخت ناراحت میشود.
چند بار دگم خدی بوده که شما میان کار میکنن عربه شما وزمی وزمی بر میگه خیلی مرده که بوزبلای شرایطی ندارن خود عربه چه میگیرن این مرد زن از زنکو باشن عربه شما کلان کلان عربه میکشن.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عربه کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند، تا 20 سامانیش را پولی اجاره عربه میدهند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه، 150 سامانی پولی مصرف برق، 10 سامانی پولی پرتاوها و 5 سامانی هم برای مصرف آب می پردازند. باقی پول را برای خوراک و طبابت هر 3 مصرف می کنند. زیرا حالت روانی نصیبه نیز گاه بد می شود. دختران گفتند انکشاف فرزندشان هم سست است. اما برای طبابت لازم و غذای سالم پول بیشتر ندارند. با وجود چنین یک زندگی سخت نصیبه می گوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحبی همه چی میشم، خوشبختی را میکنم. من قبل میخواستم که فرزند دارشم و صاحبی یک خانه شم. از وقت شوستم این خانه را میخوردم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. بنابر معلومات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان، فعلا از 3 میلیون ساکنی قابل کار تنها بیش از 1 میلیون رسماً به کار تأمینند. همه ساله بیش از 500,000 تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون می روند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو بلاگر و منعقد حکومت ترکمنستان را در ترکیه بازداشت کردند. علی شیر سخاتف و عبدالله آروسوف را برای نگهداری به مرکز مهاجران خارج شده انتقال دادند. نزدیکان فعالان از احتمال استرداد شدن آنها به وطن نگرانند. میگویند آنجا آنها را حبس طولانی و شکنجه و حتی مرگ انتظار است. به نقل همسر علی شیر سخاتف، پلیس سبب بازداشت شفری او را نگفت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علی شیر سخاتف فعال و بلاگر در شبکه یوتیوب خود حکومت ترکمنستان را تنقید و از بی‌عملی دیپلمات‌های این کشور برای حمایت از حقوق شهروندان در ترکیه شکایت می‌کرد. در یک صحبتش سال گذشته علی شیر با نسیه شوریمی گفته بود که ممکن است او را بازداشت کرده به ترکمنستان سپارند. گلولا حسنوا همسر علی شیر سخاتف:
اگر به ترکمنستان فرستند او را آنجا میکشند. من 4 فرزند دارم و نمیدونم چی کار کنم. کودکان در حالتی بد قرار دارند. همه چی را میفهمند و لحظه بازداشت او را دیدند. آنها گریه کردند. امروز نمیخواستند به مکتب روند اما من مجبور کردم. پنهانی از من گریه میکنند. فرزند خورده 3 ساله است. نمیتوانم آنها را تنها گذاشته به بیرون روم.
مقامات قدرتی ترکیه همچنین بلاگر و فعال دیگری ترکمن عبدالله آروسوف را هم بازداشت کردند. احمد رحمانوف دوست و هموطنی او گفت ترکیه در سالهای اخیر چندین پناهجوی ترکمن از جمله بلاگر معروف فرهاد مهمانقلیف را بازداشت کرده به حکومت ترکمنستان سپرد. به گفته رحمانوف، مهمان قلیف را در وطن به خاک سپردند. تصدیق درستی این اطلاع ناممکن است. احمد رحمانوف میگوید ترکمن ها در ترکیه کوشش میکنند به همدیگر کمک رسانند تا به وطن برده نشوند. احمد رحمانوف، فعال ترکمنستانی:
فعالانی که در ترکیه قرار دارند آنها چندان پولدار نیستند. بنابر به ما فعالان از اروپا و امریکا کمک میرسانند. ما پول جمع میکنیم و ادوکات میگیریم. حالا برای این دو نفر وکیل دفاع گرفتیم و با قضیه آنها کار کرده ایستیم.
سالهای اخیر فشار علیه منتقدان نظامی بردی محمدف ها در ترکیه افزایش یافته است. فعالان ترکمن از آن نگرانند که انقره پنهانی حتی فعالانی را که مقام پناهندگی دارند بازداشت کرده به مقامات قدرتی ترکمنستان میسپارند. پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی بارها گرد همایی و تظاهرات کرده تلاش نمودند توجه حامیان حقوق را به مشکل خود جلب کنند. اعتراضگران معرکه بازداشت فعالان را به نقشه انقره آید به ساختمان لوله آب و گاز از ترکمنستان ربط می‌دهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسابقه بین المللی سیر جهانی جودو دوشنبه گراند سلم یا تاس کلاه بزرگ دوشنبه که روز دویم می در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی شهر دوشنبه آغاز یافت طول 3 روز ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گراند سلم بیش از 220 ورزشکار از 27 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه سیر جهانی جودو که بار دوم در دوشنبه صورت گرفته است 36 ورزشکار 28 مرد و 8 زن داخلند. در روز اول مسابقه دویمی می ورزشکاران تاجیک در 5 وزن، 2 وزن بین مردان و 3 وزن میان زنان به رقابت پرداختند. از 4 ورزشکار تاجیک در سابقه مردان در وزن تا 60 کیلو محمد صالح قوتوف، لایق قطبی‌دینوف، مهرزاد صوفیف و حقداد گولوف 2 نفر مبارزه را برای مدال ادامه می‌دهند. مهرزاد صوفیف که در دور نیمه نهایی بر همدیار خود محمد صالح قوتوف پیروز شد، در فینال با بالابای آقایی آذربایجانی برای مدال طلا تلاش خواهد کرد. محمد صالح قوتوف باشد برای نشانی برنجی با ماکسیم مرلین از فرانسه مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو نیز 4 پهلوانی تاجیک، امامعلی نورعلی، عابد جیبوف، یاسین باباکلانوف و احسان سفرزاده هنرنمایی کردند. عابد جیبوف و امامعلی نورعلی برای مدال طلا در فینال روبرو می شوند. یاسین باباکلانوف باشد برای نشانی برنجی با تایلی مرادوف از ترکمنستان تلاش می ورزد. در سابقه زنان در روز اول مسابقه 6 بانوی تاجیک در 3 وزن تا 48 تا 52 و تا 57 کیلو رقابت کردند. از بین آنها تنها با مدینه قربانزاده میسر شد که در وزن تا 52 کیلو برای مدال مبارزه برد. همکنون مدینه برای نشانی برنجی با نماینده چین خیوژ چیانگ وارد رقابت می شود. در روز دویم مسابقه 3 می گشتگران تاجیک در 2 وزن بین مردان به رقابت می پردازند. تاجیکستان را در سبقت مردان در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شیرف، محیدین اسدالایف، بهروز خواجه‌زاده و محمد شریف نجمیدینف، در وزن تا 81 کیلو سامان محمد بیکف، محمد یوسف زاده، غنی غنی زاده و سیفیدین زاده معرفی خواهند کرد. در روز سیومی مسابقه 4 می گشتگیران تاجیک در 3 وزن بین مردان و در 1 وزن میان زنان برقابت شروع خواهند کرد. در سبقت مردان در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل‌زاده، امید جان رجبف، شادمان رضایف و مزمیر کریمزاده. در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدف، کرامت الله حکیمف، پرویز عبدالرحمنف و محسین ملایف. در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیمف، منصور رحمان، نیکروز شاه نیکبخت زاده، رحمت الله نرزایف. اینچنین در سبقت زنان در وزن بیش از 78 کیلو ویکتوریا کیسلیوا برای جایزه ها تلاش میکنند. به نظر کارشناسان پهلوانان تاجیک که شمارنشان در این مسابقه از همه بیشتر است، برای گرفتن جایزه ها شانسی خوب دارند. بغیر از میزبانان، هیئت های دسته هایی که با تعداد زیادی ورزشکاران در تاسکلاه بزرگ دوشنبه اشتراک دارند، به مانند ازبکستان، چین، ترکمنستان، مغولستان، فرانسه، خرواتیا، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، بریتانیای کبیر، کره جنوبی برای جایزه ها مبارزه می برند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشان برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می شوند. یادآور می شوم سال گذشته در اولین مسابقه تاسکلاه بزرگ دوشنبه 390 ورزشکار از 65 کشور اشتراک داشتند. پهلوانان تاجیک 7 مدال به دست آوردند. یگانه مدال طلا را در این مسابقه سال گذشته محمد صالح قوتف در وزن تا 60 کیلو صاحب شد. عابد جیبف، بهروز خواجه‌زاده و تیمور رحیموف با مدال های نقره، ملا رجب خلیفایف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده و جهانگیر مجیدف با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
هواداری صوت و نوایت، خواهش شنیدنی ترانه های تازه آوازخوانان جوانی تاجیک را دارد و یا میخواهید بدانید که امروز کدام ترانه ها شنونده بیشتر دارند؟ پس آماده باشید، حالا یک جا به عالم موسیقی میرویم و با ترانه های شوخ و دلاشوب آشنا شده طبع و روح خود را مالیده میسازیم. امروز من زرنگزی نوروز شاه در برنامه آینده ساز میوزیک هم سفری شمایم و کوشش خواهم کرد تا در 15 دقیقه دیگری با ما بودن احساس پشیمانی نکنید. دوستان موسیقی به هر نوعی نباشد، با تحمل ببرقی و سردی های زیاد هم اکنون تقویم ما را کم کم به آخرین روزهای زمستان نزدیک میکند. در حالی که پشت سر کردن این سردی ها در خانه های تاریک برای اکثریت سخت بوده است، اما چنین به نظر می رسد که بسیاری ها با شنیدن سرود مهربانی روشن که در آن آوازخوان دعوت میکند ترانه اش را گوش کنیم و غم را فراموش کنیم، قلب های خود را تسکین میبخشند. پس بیایید ما و شما هم همه مشکلات را یک سو گذاشته با ترانه مهربان گوش می دهیم. خانم جان زنده باشی، در دست او ده باشی، ترانه ما گوش کنی، ترانه ما گوش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی، غم فراموش کنی. عروس عروسم خواندند، عشقی مرا سوزاندند، سری تخت عروسی بری دیگر شینوندند. حیران نشوید شنونده عزیز، این قصه عروسی من نیست، بلکه پاره از ترانه محبوبه عزیز و است. هرچند خود این آوازخوان در میان دوستداران موسیقی چندان شناخته نیست، ولی کلیپی جالبی آن همین ترانه عروسی او در روزهای اخیر میان جوانان سر خریدار بوده است. در کلیپ این ترانه آوازخوان با لباس سفید عروسی و با چهره بسیار محزون به جوان دوست داشته اش الویدا گفته، اجبار به نفس نفری دیگری به شوهر می براید. ضمناً این ترانه بیشتر میانی جوان دختران که عشق اکثرشون به این مانند است مخلص پیدا کرده است. گوش می دهیم به قصه به اصطلاح از خشونت خانوادگی. یکی از موضوعهای اصلی ایجادیات آوازخوانان جوان باقی میماند. سراج‌الدین فاضلوف اکنون از عشق دختری دهاتی میسراید. آوازخوان یک دختری زیبای دهاتی را در ربودن قلبش گناهکار میداند.
ای دخترکی دهاتی ماندی جا جسمی خستم می آزوردی تو راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو از کشتی غمهای عشقم حاصل بودی تو احوال دلم بستهی من می سوزی در میانی جان خانم میکنی.
این ترانه سراج‌الدین آهنگی جالب دارد. آن بر اساس آمیزش دو نوع موسیقی، موسیقی کلاسیک و معاصر ایجاد شده است. ضمناً شنونده عزیز، برخی از موسیقی شناسان تاجیک بر اینند که دفعه‌های اخیر اکثر آوازخوانان به موسیقی ملی و قدیمی رو می‌آورند که این یک عامل موفق شدن آهنگ نیز می‌شود. این بار در روز جشن سال نو صدا داده بود و تا حال میانی مخلصان شنونده زیاد دارد. در واقع امروز میانی دوستداران موسیقی همانا ترانه های سال نو سیر شنونده اند. شاید با سبب این که در سردی های امسال ترانه های تازه ایجاد شده خیلی کم شمارند. فرزانه خورشید، زندگی همینه. عزیز، انانه اجرای آهنگ های ایرانی و افغانی و کوشش تکرار کردن شویش آنها در آهنگ ها برای اکثر آوازخوانان چیزی عادی است. امروز فرزانه خورشید، شبنمی سوریا، شبنمی تاجی‌الدین و فخری‌الدین ملک اکثر آهنگ های خود را با همین لحن اجرا می کنند. اینک صدری‌الدین هم در آهنگ نوش به دختری می گوید ببوسمت، یعنی ببوسمت، و با این به دل بسیار دخترها راه یافته است. بهترین ترانه پنجگانه امروزه ما صدری‌الدین نجم‌الدین با یک آهنگ پر احساس.
ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسمت ببوسم ببوسم از لبای آتشینت ببویم عطر تن نازنینت منو ناز نگات دیوانه کرده بذار باشم غروب آخرینت میایی
آوازخوانی محبوب اکثر جوانان صدرالدین نجم‌الدین در طی یک سال اخیر از موفق‌ترین آوازخوانان تاجیک محسوب می‌یابد که در آمریکا و در همکاری با آوازخوانان ایرانی کار و فعالیت دارد. اکنون ترانه و کلیپ‌های این آوازخوان با صفت بهتر و در خارج از تاجیکستان ثبت شده و ترانه‌هایش نیز در شبکه‌های بین‌المللی موسیقی پخش می‌شود. برای مخلصان او خبری تازه این است که آوازخوان خوش‌صدایشان بعد از یک سفر دیگرش به آمریکا باز به تاجیکستان برگشته و حتماً به دستاویز یعنی ترانه‌های تازه اومده است.
نگاه سرکش و مستانه داری تو چشمون سیاهت افسانه داری تو چشمون سیاهت افسانه داری
دوستان عزیز و دوستداران صوت و نوا با همین ترانه لحظه خداحافظی ما و شما نیز فرا رسید از اینکه تا این لحظه با ما بودید خیلی شادیم و حالا دعوت داریم به گفتاری علمی فناوری گوش دهید
امروز 2 می است و چون همیشه در همین ساعت برنامه اخباری آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم سلام دوستان عزیز در 15 دقیقه نزدیک این و دیگر موضوع ها رو داریم امام علی رحمان برای کمبودی های جدی رئیس فرودگاه دوشنبه رو از وظیفه برکنار کرد و کرسی خالی شده خیشی پرزیدنت تاجیکستان نشست وقتی از در روندند به دست اروبا گرفت سرنوشت پرسوزی زنی که به تقدیر تن نداده و بوری زندگی خانواده‌اش رو میکشد
مرد که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونیست او سمکی نداره مرا نگاه بین نکدن بیرونی دارم کگیم
اهالی را کوچ دادند ساکنان در شمال قزاقستان از آن نگرانند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز امر داده است که عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاونان او از مقام‌هایشان برکنار کرده شوند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری گفت سبب از کار راندن رهبران فرودگاه سنجش مالیوی کاری فرودگاه و آشکار شدن کمبودهای جدی در فعالیتشان بوده است. جزئیات سنجش مولیوی و کمبودهای جدی را نگفتند از این رو معلوم نیست سرنوشت بعدی عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از افراد ثروتمند به حساب می رود چی می شود امام علی رحمان اکنون به جای عبدالله‌زاده زین الله شریف زاده مدیر اوجانس خرید دولتی مول را رئیس فرودگاه تعیین کرده است که با خود رئیس جمهور رشته های خویشاوندی دارد ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. ائتلاف مسکو روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در میمونخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده درباره آزادی بیان صحبت کنند. سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان که به این چاره‌بینی دعوت بود ضمن یک نشست بخشیده به آزادی بیان از لغو کنفرانس اظهار نگرانی کرد.
از بهترین به عنوان ژورنالیست از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بدون پیش آوردن سبب خواستند که تالار را ترک کنند، نابسته از آن که در این معرکه از آزادی بیان گفته می شد. تاجیکستان همچون عضوی سازمان ملل عهده‌دار است رعایت حقوق انسان را تامین کند. این عهده‌داری است، انتخاب نیست. آزادی بیان جنایت نیست.
در میمانخانه سیرینا و رومی سبب مانع شدن به برگزاری همایش را به رادیو آزادی توضیح ندادند. حکومت تاجیکستان سال‌های اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و به زندان انداختن خبرنگاران مستقل و آشکارگو پیوسته تنقید می‌شود و در شاخص اخیر آزادی بیان نیز موقع این کشور همانا در سطح پایین قرار دارد. برای دیسوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان در محاصره است. این خلاصه گزارش اخیر کمیته دفاع از خبرنگاران می باشد که نوشته است متاسفانه موقع این کشور در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز بسیار بد باقی می ماند. در شاخص آمده است از میان 180 کشور در جای 153 قرار دارد و بهای عمومیش بخصوص در بخش سیاسی و اقتصادی همانو روبرکود می باشد.
One of the most striking cases is that of Rukhshona Hakim.
یکی از قضیه‌های تکان دهنده رخشان حکیم و خبرنگار فوق‌العاده است که برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین در تاجیکستان به 8 سال زندان محکوم شد. پرونده او بیانگر رمزی موج عظیم سرکوب‌ها میباشد. از سال 2022 حداقل 9 خبرنگار اساساً بر پایه اتهام‌های ساخته مثل تهدید به امنیت ملی یا فساد به زندان محکوم شدند. مرافعه احمد ابراهیم سردبیر پایکی با اتهام های ساخته شده به 10 سال حبس محکوم شد نمونه اخیر است و آن ضربه خرابی آوری برای ژورنالیسم منطقوی در ولایت ختلان زده است.
Sentence for Trump charges is a devastating blow to regional journalism in the Khatlon region.
در ادامه آمده است در تاجیکستان ژورنالیستان را لاتکوب تهدید بدنام میکنند. خبرنگاران خارجی برای گرفتن اجازه نامه کار با صدهای جدی روبرو میشوند. مطبوعات مستقل از سرمایه‌گذاری های دولتی محروم است. مورد سنجش و یا قطع درآمد از تبلیغات روبرو میشوند چون این هم یک بخش از استراتژی خفه‌کنی مطبوعات میباشد.
دوزینه بالا رفتن تاجیکستان در شاخص همساله گزارشگران بدون مرز این نشان بهتر شدن وضع آزادی سخن در تاجیکستان است. ما همه شاهد هستیم که سال به سال وضع آزادی بیان، آزادی واسطه اخبار عمومی در تاجیکستان متشنج‌تر می شود.
در یک همایش بخشیده به روز بین المللی آزادی بیان در دوشنبه نیز از بدتر شدن وضع آزادی سخن و فشار و تعقیب خبرنگاران و کارمندان وسایل اخباری عامه نگرانی عمیق کرده شد.
زمانی که ما امروز اینجا جمع آمده ایم 10 ژورنالیست در تاجیکستان در زندان است. ما فکر میکنیم که ناظران بین المللی بر این نظرند که آنها محبوسان سیاسی میباشند. نظام دادگاهی که باید از این ژورنالیستان و شهروندان دفاع کند برعکس آنها را مجبور میکند خاموش باشند.
سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و رکود رسانه ها همیشه انتقاد میکنند. از جمله 8 سازمان با نفوذ جهانی پس از نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از رهبران این کشورها خواستند وعده های داده‌شان در مورد به پایبند بودن به آزادی بیان فراهم آوردن فضای مساعد برای جامعه شهروندی و رسانه های مستقل و غیره را اجرا کنند.
شما اخبار آزادی را تماشا دارید. در این قسمت برنامه درباره زنی به شما قصه میکنیم که شاید شما نیز هنگام خرید در بازار دوشنبه با او روبرو شده باشید. زنی لاغرندام و نحیفه که باری سنگین زندگی خود، کودک خردسال و شوهری معلولش را با عربه بسیار وزنین میکشد. با تن دردمند و عشق در چشمان، اما با یک شعله خرد امید در دل. چرا نصیبه دوچاری چنین روزگار شده است و کدام فکر او را به پیش حرکت میدهد؟ در گزارشی ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف میبینیم.
کودک 1 ساله پیش و شوهری کمتوان از پشت. این منظره برای نصیبه سفرالی 29 ساله تقریبا هر روز تکرار می شود که از خانه اجارش در کنار دوشنبه بیرون می شود و در بازار دهخان شهر عرابکشی می کند. شوهرش نیز عرابکش است. زن و شوهر زاده ناحیه میرسید علی همدانی هستند که 1 سال بیشتر است به دوشنبه آمدند.
اول طرفی چی در زندگی میکنم سنی صد برگ در تا یک پدوال در زندگی میکنم هیچی شرایط نداشت گویی موش میکرد نفس کشیدن نمیتونستم.
نصیبه و جهانگیر همسالند، هر دو مکتب را تا صنف 8 خواندند. دو سال پیش نصیبه را خواستگاری میکنند، ولی میگوید در خانواده شوهرش موردی خشونت لفظی و جسمی خسرو خوشدامن و برادر شوهرش قرار گرفت که آنها را از خانه پیش کردند.
مرد که اینوالید بود کارکای ساز نمیتونست، گفتد او سمکی ندارد مرا نگاه و بین نکدن بیرون ندارم کگیان. یک بار سرخ نکدن که تو در چی حالتی. بعضی روز کودک گریه گریه کده آورده در همیجا اروبا کشدگیم. کودک گشنه و تشنه در همیجا در روی کلسکه خوب.
نصیبه 3 برادر و 2 خواهر دارد. میگوید پدر و مادر و برادرانش یگان یگان یاریش میکنند که کافی نیست. حتی از او خواستند که دیگر اروبا کشی نکند.
برادران میگه که نکه ما چخیل نکنم گردن کجی که میرم توکای در یانگا میرم یانگا یک روزای دو روزای میواردارد سین روزای میگه هر کس برای خودش بروه پشتی در که میرم.
این ملاحظه ها نصیبه را واداشت است که در بازار بیاد و عرابه کشی کند، کاری که در جامعه سنتی تاجیکستان خاصی مردان است و زنان کم دیده میشن.
تا چند کیلو بار میتونین برمشین؟
امی چند عربای برای هم قدر بار میکنم.
نصیبه میگوید عربه کشی واقعا برایش سخت است، اما به خاطر که سرنوشتی تلخش دوچار فرزندش نشود تحمل میکند.
خیلی چکا کنم اکجان، شبی درست میانم میسوزد، روزی درست میان دار میشن و گریه و نولا میکنم. خیلی چکا کنم، عیبم شاید کراوچه نشیده بودم نمینا نیکی با توبت هم سوشیدم. میگن که زن دخترک نکش عربا نیکی پشتی داری که میرم که میکنم.
نصیبه و همسرش اگر کارشان آمد کند در یک روز از عربه کشی تا 100-150 سامانی درآمد دارند. ماهانه 750 سامانی کرای خانه میپردازند، باقی پول را برای خوراک و توابط هر سه مصرف میکنند. با وجود چنین یک زندگی سخت نصیبه میگوید در کنار شوهرش خوش است و همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود و خانه ای داشته باشد.
ما فکر میکردم که صاحبی همه چی میشم، خوشبختی هم میکنم. من قبل میخواستم که فرزند داشتم و صاحبی یک خانه شم.
بیکاری و نداشتن جای کاری درست یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان خصوصا برای زنان است. همه ساله بیش از 500,000 تن همچون مهاجری کاری از قلمرو کشور بیرون میروند که 90% ایشان را جوانان و 20% آنها را زنان تشکیل میکنند.
رو میوریم با موضوع دیگر. قزاقستان شمالی دیگر باره با خطر زیر آب موندن روبرو شده است. مقامات تلاش دارند چند دهه را از آبخیزی بهاری نجات دهند، اما ظاهرا سربندهای سنی توپ آوردن نمیتوانند. مردم هم میترسند که آفت طبیعی سال گذشته تکرار میشود. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه را محمد وفا رحمت زاده تقدیم میکند.
مقامات ولایت قزاقستان شمالی میگفتند که برای همگونه آبخیزی آمادگی دیدند. زیر آب ماندن دهه بلشه ملیشکا برعکس گفته آنها را نشان داد. ویدیوهای الهام بخشی که خدمات مطبوعات حکومت نشر کرد وضع فاجعه بار را نشان نمی دهد. به گفته ساکنان مردم از بلشه ملیشکا کوچانیده شدند زیرا خوف آبخیزی زیاد است. چند روز پیش ساکنان یک دهه دیگری ناحیه قزلجر در شبکه‌های اجتماعی نواری سربندی را نشر کردند. آب انباری که هیچ ساحل بندی نشده است و آب از آن شبانه بیرون ریخت. مردم رخنه ها را بستند تا خانه های خود را از آبخیزی محافظت کنند. ساکنان می گویند مسئولین وعده دادند که سدهای مستحکم می سازند.
کاری که مسئولین ما کردند، ببینید تمام سربند پر از رخنه است. واضح دیده می شود که آن از یک قبط خاک و یک قبط ریگ و یک قبط تنوکی گیل عبارت است. حتی کودک هم می فهمد که چنین سربند پیش روی هیچ چیز را گرفتن نمی تواند.
بهاری سال 2024 نیز دهه پریبرژنی زیر آب بود و مردم از آفت طبیعی به گونه نجات یافتند. آنها به سیل‌های هر ساله عادت کردند و از مسئولین خواستند حد اقل راه را حفظ کنند. زیرا حالا دهه در احاطه آب مانده است و یگانه راهی رسیدن به دهه با کشتی است.
بهتر می بود 1.5 یا 2 کیلومتر همین راه را بلندتر می کردند. در این حالت شاید ما در جزیره قرار نمی گرفتیم و چنین نگرانی هم نمی بود. ما مثل آدمان متمدن آرامانه روا می کردیم.
وزارت حالتهای اضطراری نیروی خود را اساساً در نواحی ولایت قزاقستان شمالی که وضع خیلی وزنین است سفربر کرده است. اما آب به مرکز ولایت شهر پترپاولوسک نزدیک می شود.
بعضاً در زندگی چنین حالتها هم پیش می آیند. حالا این دویم آشونه است. آشونه یکم در زیر آب است. حتی تریزه هم دارد.
در همین حال، اداره هواشناسی قزاقستان تا یک اندازه پست شدن سطح آب دریای ایشیم را ثبت کرده است. در نزدیکی این آب انبار تقریباً 10 دهه از جمله پترپاولوسک جایگیرند. ساکنان میگویند حالا وقت خاطر جمع شدن نیست.
و از 1 مای فرودگاه ونوکوه با جمع‌آوری معلومات بیومتری مجران شروع میکند. در این باره ایرینا ولت سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. البته که دی او موهیت آزمایش از آن عبارت است که مجران هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی مسکو و گذرگاه اوتوموبیلی مشتاکوو ولایت اورینبورگ باید عکس و ایزی انگشتانشان را سپارند. شماری از مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوه استفاده میکنند و هفته جاری تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. با این مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. در روز آینده برای شما استراحت خوب میخواهیم و در هفته نو منتظرتان هستیم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 2 می با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان، دیرکتور جنرالی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. در این باره سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داده است، ولی خبری رسمی بجز این جمله جزئیات بیشتری پیشنهاد نمی کند و معلوم نیست که منظور از کمبودی‌های جدی چی است. عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه پایتخت تعیین شده بود. فعلا معلوم نیست که سرنوشت بعدی او و معاونان برکنار شدهش چی می شود و تا کجا سنجش مالی راه را برای تحقیق جنایی پرونده باز می کند. با قرار پرزیدنت به جای او به مقام دیرکتور جنرالی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه زین الله شریف‌زاده تعیین کرده شد. شریف‌زاده یک سال آخر در مقام مدیر آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان کار می‌کرد، ولی اسم او بیشتر با سبب خویشاوندان پرزیدنت بودنش معروف است. زین الله شریف‌زاده از خانواده صاحب‌وفا است که با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رشته خویشتواری دارند. از 1 می فرودگاه ونوکوه مسکو با جمع‌آوری معلومات بیومتری مهاجران شروع نمود. در این باره ایرینا ولک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه در صفحه تلگرامش خبر داده است. با تاکید ایرینا ولک، ماهیت آزمایش از آن عبارت است که شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی هنگام عبور مرز روسیه توسط فرودگاه‌های بین‌المللی منطقه مسکو و گذرگاه اوتوموبیلی مشتاکوو ولایت اورینبورگ باید عکس و ایزی انگشتانشان را سپارند. این تجربه ماهی دیکبر سال گذشته با ابتکار وزارت امور داخلی روسیه آغاز یافته، هدف جلوگیری از ورود شخصان خطرناک به روسیه عنوان می شود. ارینا ولخ می گوید در جریان راه اندازی این آزمایش علاقه 2,700,000 نفر از رسمیات بیومتری گذشته حدود 21,000 مهاجر را که برای ورود به روسیه محدودیت دارند و یا در جستجو قرار داشتند شناسایی نمودند. اکثر مهاجران تاجیک نیز هنگام سفر از فرودگاه ونوکوا استفاده میکنند. هفته جاری کاربران رادیو آزادی خبر دادند که تقریبا 20 مهاجر تاجیک را از این فرودگاه به وطن بازپس فرستادند. مقامات ایالات متحده آمریکا 131 شهروند ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را به تاشکند اخراج کردند. مقامات ازبکستان این را از اقدامهای برای تامین حقوق شهروندانشان نام بردند که در وضعیت مشکل در خارج قرار دارند. پرواز از نیویورک به تاشکند روز 3 اپریل توسط شرکت هواپیمایی ازبکستان صورت گرفته است. در اظهارات وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته می شود که پرواز مذکور پوره از حساب ازبکستان انجام شده است. چون این به نظر می رسد که اخراج ها اولین چنین توافق بین ایالات متحده و حکومت خارجی پس از به قدرت رسیدن پرزیدنت دونالد ترامپ در ماه ینور می باشد. کاتب مطبوعاتی وزارت کار خارجی ازبکستان احرار برهانوف در شبکه اجتماعی نوشت سخن در باره شهروندانی می رود که نظام روادید را ویران کردند یا مهلت بود و باش قانونی آنها در امریکا به آخر رسیده است. هرچند این مقامدار ازبک مشخص نگفت که چه تعدادی از اخراج شده ها را شهروندان ازبکستان تشکیل می دهند. پس از بکار پرداختن ترامپ روز 21 ینور علیه مهاجرت غیرقانونی مبارزه سخت برهمون، بعد این در شهرهای گوناگون صدها رید انجام داده هزاران مهاجر بازداشت شدند. مقامات محلی در اوکراین میگویند که در حمله یک هواپیمای بی سرنشین روسیه در شام 1 می یک نفر در شهر زاپاروژ کشته و دستکم 14 نفر زخمی شدند. ایوان فیودروف رئیس این ولایت در تلگرام نوشت نیروهای روسی دستکم 10 حمله به زاپاروژ انجام دادند. با گفته او در این حمله ها خانه های شخصی، بناهای بلند آشیانه، نهادهای آموزشی و زیرساخت ها هدف قرار داده شدند. در نوارهایی که در شبکه اجتماعی نشر شده است آتش سوزی در یک بینای استقامتی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را به پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین انجام داده بود. در حمله روسیه در روز 3 اپریل دست کم 2 نفر در ادیسا کشته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیسید با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهور روسیه مهلت قانونی گردانی شهروندان خارجی مقیم این کشور را تا 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرد. این با مهاجران به اصطلاح غیر قانونی 4.5 ماه دیگر می‌دهد که خود را قانونی کنند. در صحبت با میگرام مدیا مهاجران میگویند دراز‌تر شدن مهلت برایشان امکان می‌دهد مشکلات حجت گذاری خود را حل کنند.
مهلتی که بود یعنی تا 3 اپریل کفایه نبود. در فکر اون بودیم که از روسیه رویم. منفرگی حجت ها خلال می رسانید. حالا می توانیم در این حالت حجت ها رو درست و قانونی کنیم.
ولی مهاجر دیگر می گوید فرمان می باید همچنین مسئله تأمین فضای بهتر و به خطر را برای اجرای آن در نظر می گرفت.
همین حجت ها 100% جابجا نیستند. برای همین برای بکوچه برامدن و برای دیتر شده پای کچوش را میسر میترسند. میترسند که در راه و اداره مهاجران رفتن ممکن است که مرا بازداشت کنند. خونه شد که در این فرمان پالیس را بادار میکرد که از تفصیلات های زیاد و بازداشت ها تا ماه سپتامبر خود دوری کنند. پای مهاجران که میسنیم من بهتر شهر است و اداره های مهاجرت دارم و حجت های خود را قانونی کنند.
اما کارشناس امور مهاجرت فرهاد آدینایف میگوید خود اصطلاح مهاجران غیر قانونی در روسیه یک مفهوم ساخته و سنعی می باشد.
مهاجران اکثرا همه قانونی وارد روسیه می شوند. اونی که بعد در داخل غیر قانونی می شود این مسئله جدا است. این باید در داخل حل شود. برای مثال اگر یک مهاجری کاری اگر راننده است اون دو بار قایده راه رو ویران کند علاقه اون تیپ معیارهای نه اون رو می توانند جریمه کنند و بدوباشت قانونیش رو بکار کنند.
از نگاه فرهاد آدینایف تغییرات زیاد و پی در پی قانونهای روسیه نظامی را به میان آورده است که مهاجران با کمترین خطا از حق کار یا زندگی در روسیه محروم می شوند و اکنون نه دادگاه بلکه یک کارمند پلیس می تواند آنها را غیر قانونی اعلام دارد.
یعنی با کمترین خطایی، برای مثال شما اگر پتنت دارید، پتنت رو سپریدید، ولی سیستم بانکی همون روز کار نمیکرد و شما از این آگاهی نداشتید و شما شده در روسیه از همون روز غیر قانونی شد. اون هم با عیب شما نه، با عیب سیستم دولتی و بانکی و یکم سیستم دیگر. شما نتوانستید اون بودو باشتون رو قانونی کنید، شما در اونجا غیر قانونی حساب خوردید. و این چنین مثال ها خیلی زیاده بعد این سخت‌تر کردن قانون گذاری.
سال 2024 در روسیه در مسئله مهاجرت 34 قانونی نو قبول شد. بر اساس اون فهرست شخصان زیر نظارت ترتیب یافت که نزدیک به 700 هزار شهروندان خارجی را در بر می‌گیرد. بر پایه دستور پیشینه پوتین آنها مجبور بودند تا 30 اپریل قانونی بودن خود را اثبات می‌کردند. درباره آنکه چند نفر توانست این کار را کند، مقامات روسیه آمار نشر نکرده اند. کارشناس فرهاد آدینایف امضا شدن فرمان نو را به نیازهای اقتصاد روسیه وابستگی می‌دهد، نه به غمخوری در حق مهاجران.
من به این باورم که خودی قوای کاری که در داخل روسیه نمیرسد، حکومت روسیه مجبور شد تا این قرار رو دوام دهد. ولی رفتار پلیس و رفتار مقامات روسیه را وقتی نظر میکنید خیلی فرق میکند، چون این بازداشت های اخیر، رید های اخیر که در چایخانه ها و در جاهای استراحت پلیس روسیه میگذارند، جوابگوی اون است که سیاست روسیه نسبت مهاجران دیگر نشده است و مهاجران یکی از آسیب پذیرترین قشر جامعه روسیه به حساب می روند.
فرمان نو تنها مهلت را بیشتر کرد. شهروندان خارجی همانو باید معلومات بیومتری خود را پیشنهاد کنند، از سنجش طبی گذرند، از وزارت کارهای داخلی اجازت و از خدمات مهاجرت پتنت گیرند. همچنین برای دراز کردن مهلت بودوباش موقتی و شرطنامه مهنتی به وزارت کارهای داخلی روسیه عریضه دهند.
چیکو بی بی هودا سردا ها در دوشنبه مانع برگزاری همایش دوم بین المللی زنان روزنامه‌نگار آسیای مرکزی زیر عنوان صدای برابری، آزادی، زنان، رسانه شدند که میبایست 1 می برپا میشد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. ائتلاف بانوان ژورنالیست در تاجیکستان میگوید به آنها اجازه ندادند که همایش دوم زنان روزنامه‌نگار در آسیای مرکزی را در دوشنبه برگزار کنند. هنوز مقامات رسمی در تاجیکستان در این باره شرح ندادند. ائتلاف مذکور روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت در مهمانخانه سیرینا و سپس رومی که آماده میزبانی همایش بودند نگذاشتند که بانوان ژورنالیست از منطقه جمع آمده در باره آزادی بیان و برابری حقوق صحبت کنند. با گفته برگزار کنندگان این نشست، مسئولان مهمانخانه ها بدون پیش آوردن دلیل مشخص از شرکت داران همایش خواستند تالار را ترک کنند. یکی از تشکیل کنندگان این چورابینی بر رادیو آزادی گفت تا آغاز نشست هیچ اطلاعی برای لغو چورابینی به آنها نرسیده بود. در اول ما با سیرینا موافقه کرده بودیم و تالار را آماده می کردیم که آنها بدون شرح دادن سبب ما را راندند. بعدن ما به مهمانخانه رومی رفتیم. آنجا ما به موافقه رسیدیم. اما روز 1 می زمانی که چورابینی علاقه سر شده و مهمان ها همه رسیده بودند به ما خبر دادند که باید این جای را ترک کنیم. خبر داد مصاحب ما. با گفته این همصحبت ما مسئولین مهمانخانه تنها خبر دادند که به آنها دستور شده است تا چورابینی را لغو کنند و آنها تا حال نمی دانند که به آنها چنین دستور داده. در اظهاراتی که ائتلاف بانوان روزنامه‌نگار تاجیکستان نشر کرد از جمله آمده است. این حادثه برای 50 بانوی خبرنگار و شرکتدار کنفرانس از کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین مهمانهای خارجی و دیپلمات‌ها که در کنفرانس حضور داشتند، مایه ناامیدی بزرگ شد. تشکیل کنندگان تاکید میکنند که مقصد کنفرانس ایجاد فضای امن برای تبادل کسبی، محاکمه مسائل زنان در مطبوعات میباشد. لغو چورابینی در استانه روز بین المللی آزادی مطبوعات رخ داد. رایموندس کاروبولیس، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان که به این چورابینی دعوتی بود، از این حادثه اظهار نگرانی کرد. او در واکنشی به